با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 37. موضوعات این فصل عبارتند از علت مجادله در خانواده یعقوب، خوابهای یوسف، یعقوب یوسف را نزد برادرانش می‌فرستد، یوسف به عنوان برده فروخته می‌شود. در ادامه مطالعه و بررسی داستان نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب به چهارمین شخصیت بزرگ در این قسمت از کتاب پیدایش می‌رسیم. از این فصل تا آخر کتاب پیدایش تمرکز بر یوسف است، با اینکه هنوز با خانواده یعقوب خواهیم بود. نسبت به ابراهیم، اسحاق یا هر شخص دیگری فصل‌های بیشتری به یوسف اختصاص داده شدند. حتی فصل‌های بیشتری در مورد یوسف نوشته شده در مقایسه با قسمت اول کتاب پیدایش که شامل فصل‌های 1-11 بود و این واقعیت باید یک شاگرد متفکر را به فکر بیندازد تا بپرسد که چرا در کلام خدا به یوسف این همه اهمیت داده شده است؟ احتمالاً چندین علت و نظر وجود دارد. اول اینکه زندگی یوسف خوب و قابل احترام بوده است. او نمونه‌ای زنده برای این آیه در فیلیپیان فصل 4:8 است که میگوید برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم. فکرتان را بر روی هرچه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. خدا می خواهد که ما هر آنچه خوب و پاک و مقدس است را داشته باشیم و زندگی یوسف چنان است. علت دیگری هم است که او را یک شخصیت بزرگ می کند. هیچ کس در کتاب مقدس در شخصیت و تجربه مانند یوسف شبیه مسیح نبوده است. حتی در عهد جدید یوسف به عنوان نمونه مسیح به ما داده شده است. به هر حال این موازی بودن نمیتواند اتفاقی بوده باشد. وقتی وارد بررسی داستان زندگی یوسف شدیم، به تعدادی از این نکته های موازی اشاره خواهیم کرد. تقریبا 30 نکته هستند که فهرست آنها را بعداً ذکر خواهیم کرد. پس اکنون ما خط نسل یعقوب را دنبال می کنیم که همان خطی است که به مسیح موعود ختم خواهد شد. وقتی داستان یوسف شروع می شود، یعقوب در سرزمین کنعان ساکن است. علت مجادله در خانواده یعقوب. در پیدایش فصل 37 آیه 1 می خوانیم یعقوب بار دیگر در کنعان، یعنی سرزمینی که پدرش در آن اقامت کرده بود، ساکن شد. ظاهراً یعقوب به سمت جنوب رفت، به جنوب بیت لحم و در هبرون ساکن است. اینجا مکانی بود که ابراهیم خانه خود را بنا کرد. این مکان مشارکت و همدلی با خدا است. پیدایش فصل 37 آیه 2 میگوید در این زمان یوسف پسر یعقوب 17 ساله بود. او برادران ناتنی خود را که فرزندان بلحه و زلفه کنیزان پدرش بودند در چرانیدن گوسفندان پدرش کمک می کرد. یوسف کارهای ناپسندی را که از آنان سر می زد به پدرش خبر می داد. می بینیم که تمام پسرانی که یعقوب داشت به جز یوسف و بنیامین واقعا فرزندانی مشکل ساز بودند. زمان بسیار طولانی گذشت تا این مردان درسی را که خدا برای آنها در نظر داشت یاد گرفتند. اکنون دقت کنید که چگونه تمرکز از یعقوب به یوسف انتقال داده شد. یوسف هنوز یک جوان 17 ساله بود که این اتفاق افتاد. در واقع هنوز نوجوانی بیش نبود. او جوانترین پسری بود که با بقیه گله را به چراگاه می برد. بنیامین هنوز خیلی کوچک بود و در خانه می ماند. یوسف درباره کارهای بد برادرانش به پدرش خبر می داد. البته که آنها این را دوست نداشتند. مطمئن هستم که او را خائن خوانده و اذیت و آزار نیز می کردند. در پیدایش فصل 37 آیه 3 می خوانیم یعقوب یوسف را بیش از سایر پسرانش دوست می داشت، زیرا یوسف در سالهای آخر عمرش به دنیا آمده بود، پس جامعی رنگارنگ به یوسف داد. یعقوب باید درسی را در خانه خود یاد می گرفت. او از مشکلاتی که علاقه شدید گزینشی می تواند ایجاد کند آگاهی داشت. او می دانست که علاقه شدید پدر خودش نسبت به برادر بزرگتر یعنی عیسو چه مشکلاتی را در خانواده ایجاد کرد. او از مورد تبعیض قرار گرفتن آگاهی داشت، ولی اینجا او نیز همان کار را انجام می دهد. می توانیم احساساتش را درک کنیم با دانستن اینکه راهیل زنی بود که بسیار زیاد دوست می داشت و واقعا عاشق او بود. او آن یگانه چیز خوب در زندگی یعقوب بود و یوسف نیز پسر واقعا خوبی است و یعقوب او را عمیقا دوست دارد. با تمام این حقایق هنوز این کار یعقوب را توجیه نمی کند. او نباید آن جامعه رنگارنگ را به یوسف می داد. ترجمه دیگری برای جامعه رنگارنگ می تواند جامعه با آستین باشد. جامعه های آن روزگار پارچه های بلند و پهن بودند. آنها سوراخی در وسط آن ایجاد می کردند و سر خود را از آن بیرون می کردند و به این صورت آن پارچه دو طرف بدن آنها را می پوشانید. و همینطور با تنابی وسط آن را که کمر بود می بستند و این جامعه آنها می شد، ولی آستین نداشت. پس اگر جامعه کسی دارای آستین بود، او را از دیگران جدا و مشخص می ساخت و مطمئناً جامعه رنگارنگ به طور آشکار مشخص می شد و توجه ها را جلب می کرد. پیدایش فصل 37 آیه 4 می گوید برادرانش متوجه شدند که پدرشان او را بیشتر از آنها دوست می دارد. در نتیجه آنقدر از یوسف متنفر شدند که نمی توانستند با نرمی با او سخن بگویند. به طور طبیعی برادرانش از یوسف به خاطر اینکه فرزند مورد علاقه پدرشان بود متنفر بودند. آنها نمی توانستند حتی به نرمی با او صحبت کنند. پس اینجا مجادله را در این خانواده نیز می بینیم. به شما می گویم برایم مهم نیست که خانواده چه کسی است. گناه آن را خراب خواهد کرد. گناه زندگی ها را خراب می کند و گناه خانواده ها را خراب می کند. گناه جامعه ها را خراب می کند و گناه اقوام را خراب می کند. این مشکل خانواده ها و شهرها و ملت های ما است. فقط یک دلیل برای خرابی وجود دارد و خداوند آن را گناه می خواند. اکنون می بینیم که در اینجا این پسر یعنی یوسف موضوع تبعیض است. پدرش در محبت به او تبعیض قائل می شود. برادران به خاطر این تبعیض در قلبشان از او متنفر می شوند. خوابهای یوسف در پیدایش فصل 37 آیه 5 الی 6 می خوانیم یک شب یوسف خوابی دید و آن را برای برادرانش شرح داد. این موضوع باعث شد که کینه آنها نسبت به یوسف بیشتر شود. او به ایشان گفت گوش کنید تا خوابی را که دیدم برای شما تعریف کنم. چطور می توانیم این حادثه را توضیح دهیم؟ چرا او در اینجا ابتدا به پدرش نگفت و به برادرانش گفت، در صورتی که می دانست این باعث نفرت بیشتر برادرانش خواهد شد؟ خب من فکر می کنم این نشان می دهد او نمی دانست این کار او که کارهای زشت آنها را به پدرشان خبر می دهد چقدر باعث ناراحتی برادرانش می شده است. اگر او از نفرت آنها آگاهی می داشت، طبیعتاً جریان خواب را ابتدا برای آنها تعریف نمی کرد. او نمی دانست که برادرانش چقدر بد بودند. من بر این عقیده هستم او در این زمان پسری ساده بود. زمانی طولانی طول کشید تا او راه های این دنیا را متوجه شد. او احتمالاً مانند هر شخص دیگر تا حدی در مورد دنیا و ضعف انسان به طور کلی می دانست. اما در این زمان در مورد برادرانش هنوز تشخیص نمی داد. می توانید تصور کنید که یوسف چطور محافظت شده بود. پدرش تمام احساساتش را بر راهیل متمرکز کرده بود. او با نگاه اول عاشق راهیل شده بود و 14 سال برای داشتن او کار کرد. بعد سالها گذشت تا او پسری برای یعقوب به دنیا آورد. سرانجام یوسف به دنیا آمد. چه شادی برای یعقوب بوده است. ولی اکنون راهیل نیست و یعقوب تمام احساساتش را بر این پسر متمرکز کرده است. او نباید این کار را می کرد. او پسران دیگری نیز داشت که باید آنها را هم تربیت می کرد، ولی آشکار است که او در این امر کوتاهی کرد. یوسف مورد محبت و محافظت او بود. در پیدایش فصل 37 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم که یوسف چنین می‌گوید: در خواب دیدم که ما در مزرعه‌ای بافه‌ها را می‌بستیم. ناگاه بافه من برپا شده و ایستاد و بافه‌های شما دور بافه من جمع شده و به آن تعظیم کردند. برادرانش به وی گفتند: آیا می‌خواهی پادشاه شوی و بر ما سلطنت کنی؟ پس خواب و سخنان یوسف بر کینه برادران او افسود. می توانید احساس آنها را تصور کنید؟ مطمئن هستم که آنها خشمگین و بدبین شده بودند. آنها واقعا ایمان نداشتند که او بر آنها حکومت خواهد کرد. با این حال از او متنفر بودند، زیرا آن خواب را دیده بود و تصور می کردند که در آرزوی انجام این کار است. با این خواب تمام نمی شود. او خواب دیگری نیز دید. پیدایش فصل 37 آیه 9 الی 11 می گوید: یوسف بار دیگر خوابی دید و آن را برای برادرانش چنین تعریف کرد: خواب دیدم که آفتاب و ماه و 11 ستاره به من تعظیم می کردند. این بار خوابش را برای پدرش هم تعریف کرد، ولی پدرش او را سرزنش نموده گفت: این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا واقعا من و مادرت و برادرانت آمده پیش تو تعظیم خواهیم کرد؟ برادرانش به او حسادت می کردند، ولی پدرش درباره خوابی که یوسف دیده بود می اندیشید. او خوابش را تعریف کرد و آنها فهمیدند که در چه مورد سخن می گوید. چنین تصویری در مکاشفه فصل 12 آیه 1 نیز آمده که زنی لباسی مثل خورشید پوشیده و ماه زیر پاهایش است و 12 ستاره به صورت تاج روی سرش می باشد. معنای آن قوم اسرائیل است. برادران فهمیدند که یوسف در مورد خود آنها سخن میگوید، درباره فرزندان اسرائیل. در اینجا ما قوم اسرائیل را در ابتدای شکل‌گیری آنان میبینیم. کتاب پیدایش مانند قنچه‌ای است. همانطور که در بقیه کتاب مقدس پیش میرویم، این گل باز میشود. شکوفه‌ای است که آرام آرام باز میشود و به طور کامل در کتاب مکاشفه نمایان خواهد شد. مدتی طول خواهد کشید، ولی شکوفا خواهد شد. ما باید آنچه را در اینجا گفته شده است فهمیده و درک کنیم، به جای اینکه شروع به حدس و گمان زدن کنیم. نیازی نیست حدس بزنیم وقتی که به صراحت گفته شده است. یعقوب پیر این را دقیقا متوجه شده درک کرد و گفت: آیا معنایش این است که پدرت و مادرت و برادرانت به تو تعظیم خواهند کرد؟ تنها چیزی که یوسف میتوانست بگوید این بود که خوابی که دیدم چنین بود. او سعی به توضیح دادنش نکرد، زیرا واضح بود. برادرانش آن را بی ارزش دانستند و هیچ اهمیتی به آن ندادند. تا آنجایی که آنها فکر میکردند حتی نزدیک به واقعیت هم نبود. آنها میدانستند که هیچ کدامشان به یوسف تعظیم نخواهند کرد. ولی یعقوب به اندیشه فرو رفت. یعقوب یوسف را نزد برادرانش میفرستد. پیدایش فصل 37 آیه 12 میگوید: برادران یوسف گله‌های پدرشان را برای چرانیدن به شکیم برده بودند. در آن زمان یعقوب و خانواده‌اش نزدیکی هبرون زندگی می‌کردند که حدود 30 کیلومتر یا بیشتر در جنوب اورشلیم بود و شکیم در شمال اورشلیم است. پس آن پسران گوسفندان را به مکانی دوردست برده بودند. می‌بینیم که گوسفندان آنها در تمام منطقه پخش شده بودند. در پیدایش فصل 37 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: یعقوب به یوسف گفت: برادرانت در شکیم مشغول چرانیدن گله هستند. برو و ببین اوضاع چگونه است، آنگاه برگرد و به من خبر بده. یوسف اطاعت کرد و از دره هبرون به شکیم رفت. یوسف گفت: بسیار خوب، می‌روم. او نسبت به پدرش خیلی مطیع بود. این را متوجه می شوید. یوسف از هبرون به شکیم مسافرت کرد و وقتی به شکیم رسید به دنبال آنها گشت. مکانی پیچ در پیچ است و آن پسر نمی توانست آنها را پیدا کند. پیدایش فصل 37 آیه 15 می گوید: در آنجا شخصی به او برخورد و دید که وی در صحرا سرگردان است. او از یوسف پرسید: در جستجوی چه هستی؟ حدس میزنم که آن مرد یوسف را دیده بود که چند بار از جلوی خیمه او رد شده است. پس از او پرسید که به دنبال چه است؟ در پیدایش فصل 37 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: یوسف گفت: در جستجوی برادران خود و گله‌هایشان می‌باشم. آیا تو آنها را دیده‌ای؟ آن مرد پاسخ داد: بلی، من آنها را دیدم که از اینجا رفتند و شنیدم که می‌گفتند به دوتان می‌روند. پس یوسف به دوتان رفت و ایشان را در آنجا یافت. دوتان شمال شکیم است، نزدیک دره استرالئون است. و برادران یوسف به آنجا رفته بودند و سرانجام آنها را در آنجا یافت. در پیدایش فصل 37 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم: همین که برادرانش از دور دیدند یوسف می‌آید، تصمیم گرفتند او را بکشند. آنها به یکدیگر گفتند: خواب بیننده بزرگ می‌آید. بیایید او را بکشیم و در یکی از این چاه‌ها بیاندازیم و به پدرمان بگوییم جانور درنده ای او را خورده است. آن وقت ببینیم خواب‌هایش چه می‌شوند. چقدر از یوسف متنفر بودند. اینجا آنها احتمالاً حدود 100 کیلومتر از خانه دور هستند و به هم میگویند بیایید از شر او خلاص شویم و ببینیم خوابهایش چه میشوند. پیدایش فصل 37 آیه 21 میگوید: اما راوبین چون این را شنید، به امید اینکه جان او را نجات بدهد، گفت: او را نکشیم. راوبین موقعیت خود را به عنوان نخست ساده از دست داده بود، اما اینجا پیشنهاد خوب و درستی می کند. او داوری بهتر و بالغتر از دیگران دارد. اگر راوبین مداخله نمی کرد، یوسف را می کشتند. پیدایش فصل 37 آیه 22 می گوید: خون او را نریزیم، بلکه وی را در چاه بیاندازیم. با این کار بدون اینکه به او دستی بزنیم خودش خواهد مرد. راوبین در نظر داشت بعداً او را از چاه بیرون آورد و نزد پدرش بازگرداند. این نقشه راوبین بود که وقتی یوسف را به چاه انداختن، بعداً آمده او را رها کند و به دست پدرش بسپارد. در پیدایش فصل 37 آیه 23 می‌خوانیم: به محض اینکه یوسف نزد برادرانش رسید، آنها بر او هجوم بردند، جامه رنگارنگی را که پدرشان به او داده بود از تنش بیرون آوردند. جامه یوسف مثل پارچه قرمزی بود که جلوی گاو وحشی تکان بدهیم. آنها از آن متنفر بودند، زیرا او را از آنها جدا می کرد. البته که برادران بزرگتر او زورشان بیشتر بود. پس لباس یا جامه‌ای که از آن متنفر بودند را از تنش در آوردند. در پیدایش فصل 37 آیه 24 الی 25 می خوانیم: سپس او را در چایی که آب نداشت انداختند و خودشان مشغول خوردن غذا شدند. ناگاه از دور کاروان شتری را دیدند که به طرف ایشان می‌آید. آنها تاجران اسماعیلی بودند که کتیرا و ادویه از جلعاد به مصر می‌بردند. این کاروان تاجر بود که از آنجا عبور می‌کرد. پیدایش فصل 37 آیه 26 الی 27 می‌گوید: یهودا به سایرین گفت: نگاه کنید، کاروان اسماعیلیان می‌آید. بیایید یوسف را به آنها بفروشیم. کشتن او و مخفی کردن این موضوع چه نفعی برای ما دارد؟ به هر حال او برادر ماست. نباید به دست ما کشته شود. برادرانش با پیشنهاد او موافقت کردند. اکنون وقتی یهودا عده‌ای تاجر را می‌بیند، مداخله می‌کند. نقشه شریرانه‌ای در ذهن او است. ولی حداقل او نمی‌خواهد که قتلی انجام شود. او نمی‌خواهد که خون یوسف بر دستان آنها باشد. برادران دیگر با نظر او موافقت کردند، زیرا می‌خواستند از شر یوسف آزاد شوند و برای ایشان مهم نبود که از چه طریقی این کار عملی خواهد شد. آنها متوجه شدند که اسماعیلی‌ها او را به مصر برده و خواهند فروخت و بالاخره از شر او آزاد می‌شدند. بردگی در بسیاری از مناطق مثل مرگ زنده یا زنده به گور سپردن بود. آنها می‌دانستند که او را دیگر نخواهند دید. در پیدایش فصل 37 آیه 28 می‌خوانیم: وقتی تاجران مدیانی رسیدند، برادران یوسف او را از چاه بیرون آورده به 20 سکه نقره به آنها فروختند. آنها هم یوسف را با خود به مصر بردند. در اینجا ممکن است توجه کرده و به این نکته فکر کنید که چرا موسی که گردآورنده این مطالب تاریخی در کتاب پیدایش است، موضوعی را اشتباه نوشته است. او ابتدا این تاجران را اسماعیلی می‌نامد و سپس مدیانی و بعداً آنها را دوباره اسماعیلی می‌خواند. بنابراین واقعاً آنها چه کسانی بودند؟ آیا این اشتباهی در کتاب مقدس است؟ مدتی پیش دانشجوی جزوه ای را به من نشان داد که به او داده بودم. پس از مطالعه آن جزوه، تنها اشتباهی که یافتم در آن جزوه بود و نه در کتاب مقدس. یکی از به اصطلاح اشتباهات اشاره شده در آن جزوه همین موضوع نامیدن و هویت اصلی این کاروان بود. این نکته جالبی است و ارزشش را دارد که کمی دقیق‌تر به آن توجه کنیم. اول از همه آشکار می‌کند که چگونه منتقدان کتاب مقدس و کسانی که از آن نفرت دارند می‌توانند مطالبی را که در واقع نشان دهنده دقت و صحت گزارشات کتاب مقدس است به عنوان اشتباه در کتاب مقدس ببینند و ادعا کنند. اسماعیلیان چه کسانی هستند؟ آنان از نسل اسماعیل پسر ابراهیم می باشند. مدیان چه کسانی هستند؟ آنان از نسل مدیان پسر ابراهیم هستند. اسماعیل پسر ابراهیم از هاجر بود و مدیان پسر ابراهیم از قطوره، یعنی همسر ابراهیم پس از مرگ ساره بود. آنان همه با هم برادر بودند. آنان در واقع خیشاوندان یکدیگر بودند که برادری را به یکدیگر می فروشند. در آن زمان اسرائیلیان چه کسانی بودند؟ خب آنها فقط 12 مرد بودند. فکر میکنید در آن وقت چه تعدادی اسماعیلی وجود داشت؟ اسماعیل از اسحاق مسن‌تر بود. بنابراین شاید بیش از 100 نفر اسماعیلی وجود داشت. چه تعداد مدیانی زندگی میکردند؟ مدیان بعد از اسحاق به دنیا آمده بود و امکان ندارد آنچنان تعداد زیادی بوده باشند. شاید تعدادشان بیش از 12 نفر. اینها گروه‌های کوچکی بودند و در آن زمان سفر کردن معمولاً خطرناک بود. آنان می‌خواستند از یک منطقه صحرایی به مصر بروند. برای اینکه از یکدیگر محافظت کنند، معمولاً در چنین سفرهایی به یکدیگر ملحق می‌شدند. آنان در یک سفر تجاری به سمت مصر می‌رفتند. از آنجایی که با یکدیگر خویشاوند بودند، یکدیگر را می‌فهمیدند و با هم سفر می‌کردند. اجازه دارم که بگویم کتاب مقدس معنی می دهد اگر اجازه دهید که درست معنی شود. ما معمولاً افرادی هستیم که اجازه نمی دهیم یک چیز خوب معنی شود. نادانی نیز باعث می شود بسیاری از افراد تصور کنند در کتاب مقدس اشتباه و تناقض وجود دارد. شما می توانید ببینید که موسی فهمید چه وضعیتی بوده و به دقت نوشت.